دهن من دست خودم نیست، دیگه آروم نمیگیرم، دلم از کسی گرفته که میخوام براش بمیرم. باز سرنوشت و انتهای آشنایی، یه دنیای تو موندم مثل عاشقای عالم، تا منو ببخشی آخر، تا دلت بسوز کم کم، مثل آینه رو به رومه حس با تو بودن من، دارم از دست تو میرم، عاشقی کن منو نشکن. باز سرنوشت و انتهای آشنایی، حس تلخه نرسیدن.
همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. از رادیو دری آهنگی که براتون پخش شد، آهنگی بود با صدای علی لهراسبی که انشالله لذت برده باشید. تا پایان با برنامه امروز همراه ما باشید. خانم گلی صادقی از شهر هرات پیامک زدن با برنامه گلچین موسیقی و سلام گفتن به این برنامه، گفتند که آهنگی با صدای ولی سازش برم نشر بکنید. آهنگ با صدای ولی سازش تقدیم میشه به علاقمندان با صدای این هنرمند.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد، تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد. چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، بشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد، بشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای، با تو دل خانم روشن شد، تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد.
شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری از شهر مشهد. خانم زهره سادات از شهر مزار شریف پیامک زدن با برنامه گلچین موسیقی، سلام گفتن، تشکر کردن از عوامل این برنامه. ما هم تشکر میکنیم از شما که شنونده برنامه هستید و ما را همراهی میکنید. گفتن که آهنگی با صدای شفیق مرید برام نشر بکنید. آهنگی با صدای شفیق مرید در این لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
ای ربودن عقل و هوشم، ای تمام هست و بودم، ای ربودن عقل و هوشم، بنگر بیا که سوزم، زغم
I don't know how to گرچه با همه ملکم ز تو دور دور دورم گرچه با همه ملکم ز تو دور دور دورم چون میان آه و عشق و غم و درد و ناله جوشم چون میان آه و عشق و غم و درد و ناله جوشم ای تمام هست و بودم مددم بکن خدایا که نمیرم از فراقش مددم بکن خدایا که نمیرم از فراقش چو توان دیگرم نه ز غمش سیاه پوشم چو توان دیگرم ز غمش سیاه پوشم ای تمام هست تو بودم ای ربود عقل و حوشم بنگر بیا که سوزم ز غم عشق خموشم ای تمام هست و بودم.
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. جناب آقای نصیر خاوری از شهر مشهد پیامک زدن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای علیرضا قربانی برام نشر بکنید. بله، همکاران من آهنگی با صدای این هنرمند آماده کردند که تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده.
شب جدایی ماه من ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می‌گذارم. آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم با دیده تر یک بار
همراهان عزیز. با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم. آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای محمد مبتلا که تقدیم شما میشه. انشالله که از شنیدنش لذت ببرین. روز و روزگارتان خوش. تا فردا و گلچین موسیقی دیگه. خدا نگهدار.
دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شبه ای نسل جوان، خوش پیر شبه ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. گذرد موسم گل می گذرد، ما ششتا و کاروان ز گل می گذرد. امسال گذرد سال دیگر باز آید، تا سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، ما ششتا و کاروان ز گل می گذرد. امسال گذرد سال دیگر باز آید، تا سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شویم ای نسل جوان، خوش پیر شویم ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. بگانه غریب و ملک بگانه غریب، بیمارم و بکسم نه درمان نه طبیب، او مادر و بیادر که دعای خانه، بگانه چی داند که چشون مرد غریب، بگانه غریب و ملک بگانه غریب، بیمارم و بکسم نه درمان نه طبیب، او مادر و بیادر که دعای خانه، بگانه چی داند که چشون مرد غریب. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش پیر شویم ای نسل جوان، خوش پیر شویم ای نسل جوان، من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش پیر شویم ای نسل جوان، خوش پیر شویم ای نسل جوان، من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، خوش پیر شویم.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. در این برنامه با عارف، صوفی، محدث و شاعر نامی قرن ششم هجری قمری، شیخ نجم الدین کبرا، سرسلسله و بنیانگذار طریقت کبرویه آشنا می شویم. امیدواریم که همراه ما باشید. در سال 540 هجری قمری در خراسان بزرگ، خطه باستانی خوارزم، در شهر خیوه، در خانواده اهل علم و فضیلت، کودکی پا به عرصه وجود گذاشت. نام او را احمد نهادند. این کودک همان بود که سالهای بعد در عالم تصوف خوش درخشید و منشأ اثر شد. او ابو عبدالله احمد ابن عمر ابن محمد ابن عبدالله حیوقی خوارزمی، معروف به نجم الدین کبرا و شیخ ولی تراش است، کسی که سلسله کبرویه را بنیان نهاد و مقتدای عارفان بیدل و سرحلقه عاشقان راه خدا شد. درباره لقب او روایات مختلفی در بین مورخان و محققان وجود دارد. برخی معتقدند لقب کبرا به دلیل زیرکیش به او داده شده است و برخی نیز گفتند چون در جوانی قدرت فوق‌العاده‌ای در بحث و احتجاج داشت و این لقب معروف شد. بعضی از پیروانش از باب تکریم وی را آیت الکبرا خواندند که کم کم با حذف کلمه اول او را کبرا نامیدند، اما به این دلیل به او شیخ ولی تراش می گفتند که بسیاری از بزرگان مشایخ صوفیه از تربیت یافتگان وی بودند. برتلز، شرق‌شناس و محقق روسی، درباره نجم الدین کبری گفته است: گرچه نجم الدینش گفتند، اما او نه ستاره بلکه خورشیدی بود که از شرق عالم عرفان طلوع کرد و پرتو معنویتش تا اقصا نقاط عالم اسلام را در بر گرفت و مریدانی از عراق و فارس و خراسان و ماوراءالنهر و دیگر بلاد سر ارادت بر آستانش نهادند و با بهره‌مندی از انفاس مسیحاییش هر یک قطب ناحیه‌ای و حجت جزیره‌ای شدند. نجم الدین مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت. با گذشت زمانی کوتاه، شخصیت علمی او در همان ایام جوانی مورد توجه خاص اساتید حوزه علمی خوارزم قرار گرفت. به صلاح دیده پدر و استادان خیش و بنابر رسم جویندگان علم و معرفت عازم سفر شد. نیشابور، اصفهان، همدان، تبریز، خوزستان، حجاز و مصر را سیاحت کرد و ضمن کسب علوم ظاهری و باطنی با مشایخ بزرگ روزگار خود آشنا شد. نجم الدین از روزی که خوارزم وطن و زادگاهش را ترک کرد، بهترین و عزیزترین ایام عمرش را در بیابانها، دره‌ها و کوه‌ها به جستجو گذرانید. هر جا که آوازه‌ای از مردی دانشمند به گوشش می رسید، عازم آن دیار می شد و از محضر او استفاده می کرد. به همین دلیل نجم الدین کبری فقط عارفی از خیش رسته و به مولا پیوسته نبود، بلکه مفسری عظیم الشأن، حدیث شناسی زبردست، هیئت شناسی متبحر، محققی عالی قدر، حکیم و فیلسوفی عالی مقام، لغت شناسی بی نظیر و رجال شناسی عالی مرتبه به شمار می رفت. او بسیار جوان بود که به مصر رفت و پس از مدتی اقامت و تحصیل در آنجا به ملاقات شیخ روزبهان که از بزرگان عرفان در آن روزگار بود رفت و نزد او به تحصیل علوم مشغول شد. دانش‌اندوزی نزد این عارف بزرگ برای نجم الدین آن گونه که خود در کتاب جواهر الاسرار گفته است، فرصتی بود که توانست در اثر ریاضت‌های مداوم و هدایت‌های استاد به مراتب عالی عرفانی دست یابد و مراتبی از عالم معنویت را درک کند. نجم الدین شاگرد برگزیده شیخ روزبهان بود و به دلیل مراتبی که در اندک زمانی کسب کرده بود، برای شیخ آنقدر عزیز شد که دختر خود را به عقد او درآورد. خود در این باره گفته است: حالات من در نظر شیخ پسندیده آمد و مرا به فرزندی قبول کرد و سرپوشیده خیش به من داد و مرا از آن دختر دو پسر حاصل شد.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
نجم الدین در مصر اقامت داشت تا اینکه با خبر شد که در تبریز ابو منصور حفده که از بزرگان علم حدیث بود با درس و بحث پیرامون مسائل حدیث شناسی اشتغال دارد. خودش در این باره گفته است: چون چنین شنیدم مرا رغبت صحبت ایشان شد و خواستم تا کتاب شرح السنه را در خدمت ایشان بخوانم. از شیخ روزبهان اجازت خواستم و تبریز رفتم و در خانقاه زاهدیه در سر میدان عتیق فرود آمدم. در محضر درس ابو منصور بود که نجم الدین با عارف نامی بابا فرج تبریزی آشنا شد و در محضر او و تربیت این عارف کامل نجم الدین به مراتب عالی عرفانی رسید. نجم الدین پس از این محضر بزرگان بسیاری را درک کرد و آنچه در حوزه علوم و آموختنی بود آموخت و آنچه در حوزه معرفت و کشف و شهود بود درک کرد. آخرین استاد نجم الدین کبرا که پیر و مراد او بود شیخ اسماعیل قصری نام داشت که خرقه ارشاد بر او پوشانده بود. این استاد بزرگ با نجم الدین دستور داد که با مصر برود، زن و فرزندانش را بردارد و برای تربیت شاگردان و ارشاد مردم به خوارزم برود. در بین شیوخ طریقت رسم بوده است که با شاگردان خود خرقه می پوشاندند. این خرقه دو نوع بوده است، خرقه تبرک و خرقه ارشاد. خرقه تبرک خرقه بوده است که مشایخ عرفان با سالکان کوشا که مراتبی را طی کرده اند به نشانه ارادت سالک به نو مرید می داده اند که نشانه محبت بوده است. اما خرقه ارشاد و خلافت متفاوت است. این خرقه را فقط از دست یک شیخ کامل می توان پوشید و با این خرقه است که اجازه ارشاد و هدایت و تربیت سالک به آن فرد داده می شود. نجم الدین به مصر بازگشت، مدتی را با دید و بازدید با مقامات علمی شریعت و شیوخ طریقت مصر گذراند. سپس در 35 سالگی در سال 575 هجری قمری عازم زادگاهش شد. با ورود به خیوه که امروز جرجانیه نامیده می شود، پس از مستقر شدن و دید و بازدید با بزرگان شهر در خانقاهی با تدریس علوم اسلامی مشغول شد. حوزه درسش چنان مورد استقبال طلاب علوم و معارف اسلامی واقع شد که در اندک زمانی آوازه آن به مراکز علمی آن روز رسید. شخصیت‌های علمی برای دیدار این استاد تازه نفس عازم خوارزم می شدند و چون دیگر شاگردان در آن حوزه علمی شاگردی می کردند. شیخ نجم الدین در کنار تدریس علوم اسلامی و تربیت جویندگان راه و شیفتگان قرب الله نیز می پرداخت. عاشقان سیر و سلوک از گوشه و کنار سرزمین های اسلامی عازم خوارزم می شدند تا آداب طریقت را در محضر او بیاموزند. شیخ جویندگان را تحت تعلیم و تربیت قرار می داد و طبق سنت مشایخ طریقت با آنها آداب ریاضت و مجاهدت را آموزش می داد و هنگامی که آموزش آنان به پایان می رسید و مراتب سیر و سلوک را طی می کردند، عازم کشورهای اسلامی می شدند تا جویندگان طریقت و عرفان را هدایت کنند. نجم الدین کبرا سلسله طریقت کبرویه در سال 618 هجری قمری در 78 سالگی در مواجهه با لشکر غارتگر مغول قهرمانانه با استقبال مرگ رفت و دنیا را به اهل دنیا واگذاشت و به شهادت رسید. هنگامی که قوم غارتگر مغول به خوارزم رسیدند، شیخ نجم الدین به اصحاب و مریدانش که میراثدار عرفان عظیم او بودند دستور داد به شهرها و کشورهای خود بازگردند. آنان از شیخ خواستند که خوارزم را همراه آنان ترک کند، اما او گفت مرا اذن رفتن نیست، باید در اینجا شهید شوم. آوردند که چنگیز و فرزندانش قبل از رسیدن به خوارزم در بخارا توقفی کردند و قاضی خان را که اعلم علمای آن دیار بود با خود به خوارزم آوردند. هنگامی که به خوارزم رسیدند، قاضی خان به آنها گفت که سلطان المشایخ شیخ نجم الدین کبرا اینجاست، با ایشان و مریدان ایشان گستاخی نتوان کرد. پسران چنگیز که سرخیلان لشکر بودند، قاضی خان را نزد حضرت شیخ فرستادند که ما را با شما و مریدان شما کاری نیست. شیخ لطف فرمایند تا متعلقان و مریدان بیرون آیند که مبادا ندانسته امری واقع شود. قاضی آمد و پیغام گذارد. شیخ در جواب فرمود که 70 سال در زمان خوشی با خوارزمیان بودم. در وقت ناخوشی از ایشان جدایی کردن بی‌حرمتی است. لشکر به خوارزم حمله کرد. شیخ نجم الدین کبری با شهامت و ایمانی ذاتی در برابر دشمن دلیرانه جنگید تا آنکه با تیری که به سینه‌اش اصابت کرد به شهادت رسید. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، با چهارمین برنامه آینده روشن درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای سیاسی آن است. ایران پیش از انقلاب اسلامی تحت هدایت پادشاهی بود که اتکا به بیگانگان برای حفظ و تحکیم حکومتش داشت. محمد رضا پهلوی و پدرش هیچ پشتوانه مردمی نداشتند و اتکای آنها به تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. با گواه تاریخ، هر دو شاه پهلوی با تکیه به ارتش توانستند به قدرت رسیده و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند. از این رو ارتش پهلوی به ویژه در دوران محمد رضا به سازمانی خاص مورد علاقه و مورد اعتماد تبدیل شد. محمد رضا پهلوی میلیاردها دلار را هزینه خرید تجهیزات نظامی میکرد، در حالی که بسیاری از مناطق ایران فاقد کمترین امکانات زندگی بودند. بیش از نیمی از جمعیت ایران سواد خواندن و نوشتن نداشتند. بخش‌های زیادی از ایران فاقد آب آشامیدنی سالم و امکانات اولیه بهداشتی بودند. برای اینکه به عمق و کینه و نفرت مردم ایران از خانواده سلطنتی پهلوی قبل از انقلاب اسلامی بتوان پی برد، اشاره به غارت و چپاول اموال مردم ایران میتواند به درک نارضایتی عمیق مردم ایران و انگیزه مشارکت گسترده در پیروزی انقلاب اسلامی کمک کند. خاندان پهلوی ولع سیرناشدنی در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدری املاک مردم را در مقابل بهای اندکی تملک می‌کرد و محمد رضا نیز از همان روزی که به حکومت رسید به فکر ثروت‌اندوزی افتاد. همچنین عمده مقاطعه کارهای پرسود و طرح‌های پرمنفعت دولتی با مقامات حکومتی منعقد می‌شد. بر اساس یک برآورد تنها در سال 1973 تا 1976 حق کمیسیون مقام‌های دولتی از 1 میلیارد دلار فراتر رفت. از سوی دیگر شرکت ملی نفت به صورت محرمانه و دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می‌کرد. برادران و خواهران شاه و وابستگان آنها نیز از سهامداران عمده بسیاری از شرکت‌های داخلی بودند و از این رهگذر صدها میلیون دلار از اموال مردم ایران را به حساب خود واریز می‌کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه می‌نویسد: فقط اوراق بهادار متعلق به شخص شاه بیش از 1 میلیارد دلار است و تنها طی 2 سال آخر مبلغی بین 2 تا 4 میلیارد دلار از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است.
شهریور 1320 است که رضاخان از ایران به وسیله حامیان قبلی خود عزل شد.
سفیر انگلیس در تهران میگوید که چون محمد رضا به رادیوی برلین گوش میکند و پیشرفت‌های آلمان را بر روی نقشه پیگیری میکند، مورد اعتماد ما نیست. محمد رضا شنیدن و گوش کردن به رادیوی برلین را ترک می کند و نقشه را می کند و کنار می گذارد. سفیر انگلیس می گوید می شود که او را به سلطنت انتخاب کرد.
مرداد 1332 هجری شمسی بود، توانستند کودتای 28 مرداد را به وجود بیارند. بعد از آنی که حکومت مصدق را سرنگون کردند، محمد رضا را که از ایران فرار کرده بود به ایران برگردانند.
محمد رضای پهلوی در سالهای دهه 40 و دهه 50 شدیدترین فشارها را بر این ملت و بر مبارزان و بر آزادی خواهان وارد کرد، اما همین آدم در مقابل سفیر آمریکا و سفیر انگلیس خشوع و خضوع می‌کرد.
خدا می‌داند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در آمریکا مقابل ریاست جمهوری اونها ایستاده بود مثل یک بچه، تلخی این در ظاهر من شاید حالا هم باشد.
گاهی از قلم خارجی‌ها در می‌رفت، چیزهایی رو می‌گفتند. شخص محمد رضا و دوروریهاش بالاترین فسادهای مالی، بزرگترین رشوه ها از طرف اینها به وجود می آمد. برای خودشون ثروت درست می کردن به قیمت فقیر کردن مردم، بیچاره کردن مردم.
انقلاب اسلامی در مقابل یک چنین وضعیتی قیام کرد. در مقابل یک چنین مصیبت بزرگی انقلاب اسلامی و امام بزرگوار ایستاد و ملت ایران خون خود را در این راه نثار کرد و به پیروزی رسید.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمنانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه مسافرت خواهم کرد.
اون روزی که محمد رضا از ایران فرار کرد،
رژیم از بین رفته بود که او فرار کرد. بودید دیگه موندن فایده ای نداره. یک مجسمه ای درست کردم از یک بیچاره بدبخت بدنامی.
من مرغ توفانم نلم
که بدنامترم شد که یک چند روزی نگه دارن، یه 30-40 روزم بود سر کارمون. بعدم امام آمدن با یه اشاره دست امام همه چی ریخ رو هم.
من دولت تعیین میکنم، من دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
مجرد و رفتن شاه پیروزی نیست، بلکه حلیعه پیروزی است.
حلیعه حلع سلطه اجانب است و این تبریکش بیشتر از تبریک رفتن شاه است.
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه آینده روشن که درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی گفتاری با شما داریم. لطفا همراه ما باشید و اما ادامه مبحث امروز ما. پس از شوک نفتی اوایل دهه 1970 و افزایش قیمت نفت، محمد رضا پهلوی به بهانه‌های مختلف هر روز بر ثروت، املاک و کاخهای خود و اطرافیانش در داخل و خارج ایران می‌افزود. شاه در سال 1958 میلادی برای عادی جلوه دادن فعالیت‌های اقتصادی با پیشنهاد علم وزیر دربار، سازمان اقتصادی را تحت عنوان بنیاد پهلوی تأسیس کرد. این بنیاد با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونی خود نظیر کازینوهای قماربازی و کاباره‌ها، راندخاری و استفاده‌های انحصاری از امکانات، معاملات، صنایع و وام‌ها، مواد مخدر، قاچاق عتیقه و غیره، منابع مالی سرشاری را عاید خانواده پهلوی نمود. مطبوعات آمریکایی اموال و دارایی‌های محمد رضا شاه را در سال 1979 میلادی تا 35 میلیارد دلار برآورد کردند. اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمد رضا، نیز توانست از راه‌های غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیتش یکی از ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه‌داران بزرگ جهان شود. رویکرد اقتصادی رژیم پهلوی مبتنی بر میدان دادن به شاهزادگان، شاهدختها، عناصر دربار، سران ارتش و ساواک بود. عدم توزیع منصفانه ثروت عمومی باعث رشد اقتصادی یک طبقه خاص وابسته به حکومت می شد. هویدا نخست وزیر ایران تا یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفته است که عمدتاً صنایع مونتاژ و وارداتی به خانواده‌های وابسته به دربار واگذار شده بود و آنها طبقه بورژوای وابسته به پهلوی را شکل می‌دادند. سلطه رضا پهلوی بر تمامی ارکان جامعه ایرانی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ آن در عمل با توزیع موازی ثروت منافات داشت. شاه و دربارش با مسافرت‌های پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری را به بودجه کشور تحمیل می‌کردند. در سال 1969 که درآمد عمومی ایران حدود 1 میلیارد دلار بود، محمد رضا شاه 200 هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا نمود و با گران شدن نفت در دهه 1970 هزینه این مسافرت‌ها به ده برابر افزایش یافت. با تاراج دادن ثروت مردم فقیر ایران توسط نظام پادشاهی ایران فقط به شاه و خاندان سلطنتی محدود نمی شد. محمد رضا پهلوی بذل و بخشش های زیادی به مقامات خارجی و حتی پادشاهان سرنگون شده و خاندانشان و معشوقه های خود می کرد. از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، یونان، آلبانی و بلغاریا و همسرانشان گرفته تا مقامات آمریکایی و اروپایی و بالاخره ندیمه ها، معشوقه های شاه و درباریان از غارت اموال مردم ایران بهره می بردند. غارت اموال مردم ایران توسط خاندان پهلوی در حالی انجام می شد که بیش از نیمی از جمعیت ایران در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستی بسر می بردن و در اکثر شهرها و روستاهای کشور اثری از وسایل اولیه رفاه عمومی و حداقل امتیازات زندگی ساده برای عامه مردم وجود نداشت. برای مشاهده این فقر نیاز به فاصله گرفتن از پایتخت نبود. کافی بود چند کیلومتر از کاخهای شاه و خاندان سلطنتی در شمال تهران فاصله گرفته شود و به جنوب تهران می آمدیم. شنوندگان عزیز، در یک کلام باید گفت که فساد، اسراف، ظلم اقتصادی و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگی‌های برجسته مدیریت فاسد، بی‌کفایت و ناکارآمد دوران حکومت محمد رضا پهلوی و پدرش بود. به عنوان نمونه، نتایج سیاست‌های اقتصادی زمان شاه به گونه‌ای شد که ایران با این که تا آن زمان در بسیاری از مواد غذایی خودکفا بود، به عنوان یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل شد و نیروهای کار فراوانی به صورت بیکار به شهرهای بزرگ مهاجرت نمودند و روستاها خالی از سکنه شدند. پیروزی انقلاب اسلامی پایانی بر این وضعیت فقر فلاکتبار مردم ایران بود. انشاءالله در برنامه‌های بعد به دستاوردهای اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
و زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاهی ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استراپیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او قیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته میشه. در ایران لوچ بودن هم خوانده میشه که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشه و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و قیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف داره و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه میتونه مشکلات جدی و خاص را به وجود بیاره. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و پیچ بودن چشمشان، استراپیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضحه، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استراپیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شوه، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شوه و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببره. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید است جانتان جور باشه. ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن به اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما بایی که دو تا چشم داریم چرا و چی قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دو تا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل دو چشمی یه سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دو تا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشم‌ها قرار باشه که روی اون شیئی که قراره ببینیم باید رو اون فوکوس بکنن. یعنی چشم راست رو اون شیئی که قراره ببینیم باید توجه بکنه، چشم چپ هم باید رو همون شی یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکیه تشکیل میشه، شبکیه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکیه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقاً تصویرهای مشابه با یک دیگر در هر کدوم از چشم‌ها تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشم‌ها تشکیل شد و این ضرورتش اینه که دو تا چشم هم راستا باشن، این مغز میتونه این دو تا تصویر رو یکی کنه و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یه چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سه‌بعدی هست که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه.
بله،
پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سه‌بعدی.
پس برای که از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما به وجود بیاید، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم و دیگه یکی از اشیا دید سه‌بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و قیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی اینی که همچون که اشاره کردیم ما قرار رو هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار رو ببینیم دو تا محور بیناییم رو اون چیزی که قرار رو ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره بقیه قسمت‌ها از پرده چشمون رو تحریک بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون رو اون چیزی که قرار ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه‌مون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.